کلاس دیجیتال پنچری.
آقا سلام. سلام، خوبی؟ خسته نباشید. یه سوال بپرسم، مالیاتو میان حساب میکنه یا خودتون ابراز میکنی؟
نه خودشون میزنن ماده 100.
خود ابرازی نمیکنید هیچ وقت؟ میذارید کارشناس خودش میاد؟
آره بله.
چرا؟
خب اونجوری بهتره، اینجوری اسناد مدارک باید ببرین اونجا خودشون حساب کتابشون میکنن میفرستن دیگه رو دستگاه پرزون.
الان میگن اگر مالیاتو خودتون ابراز کنید به نوعی تخفیف تو مالیات. چرا هنوز هم هستن ایده مثل شما که از این فرصت استفاده نمیکنن؟
چون خودشون ماده 100 میزنن دیگه. وقتی ماده 100 میزنن طبق دستگاه پرز اون چیزی که کارت کشیدی حساب میکنن دیگه، یعنی اضافی و کم چیزی نمیزنن.
میخوام بگم چرا معدیان هنوز مالیات خودشون رو ابراز نمیکنن، علتش چیه به نظرتون؟
اظهارنامه رو ما که خودمون نمیتونیم پر کنیم، اصولا کافی نتا پر میکنن. کافی نتا هم خب با توجه یه سریاشون وارد هستن میدونن چی بزنن، یه سری ها نمیدونن چی بزنن. اظهارنامه رو که میزنن، من مثلا خودم یه مغازه داشتم 2 سال پیش بستم، رفتم اونجا مالیات شرقم تصحیح کردم، ولی امسال دوباره برگ مالیاتی واسه من اومده. رفتم اونجا میگه چیه؟ میگه این چیزی بوده که خود اداره زده. ما دخیل نیستیم توی این پرونده ای که واسه شما دادن. دوره 5 میلیون خورده ای دادم بابت اون مغازه که 2 سال پیش بسته شده، یعنی کد مالیاتی متاسفانه نبسته بودن.
خیلی عالی، خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
ممنونم. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 برنامه روزی نو همراه ما باشید.
خب متشکرم از لیلا علاقمند و دوست عزیزی که توی این گفتگو شرکت کردن. سازمان امور مالیاتی توی مقاطع خاص و مناسبت‌های ویژه بخشنامه‌هایی برای بخشودگی جرائم صادر می‌کنه. این بخشنامه‌ها درصد و شرایط بخشودگی رو مشخص می‌کنن. یعنی معمولاً شرط اصلی برای بخشودگی جرائم اینه که اصل بدهی مالیاتی رو کاملاً پرداخت کرده باشیم یا حداقل بخش عمده‌ای از اون رو تسویه کنیم. حالا اگه کسی حسن سابقه خوبی در پرداخت مالیات و رعایت مقررات مالیاتی داشته باشه، شانس بیشتری هم برای بخشودگی جرائم داره. در برخی موارد هم سازمان مالیاتی به دلایل موجهی که معدی برای تأخیر یا تخلف خودش ارائه میده توجه میکنه. برای این کار معمولا معدی یه درخواست کتبی به اداره امور مالیاتی ارائه میده، دلایلش هم توضیح میده تا در صورت صلاح دید مشمول بخشودگی جرائم بشه. حالا به این ترتیب میتونیم بگیم که مالیات ابرازی یک مسئولیت و بخشودگی جرائم یک فرصته که با شناخت درست این مفاهیم و البته رعایت دقیق قوانین میتونیم از هر دوتاش به نفع کسب و کارمون و آرامش خاطر خودمون استفاده کنیم. خب سوالمون اینه، با توجه به این بخشودگی ها چرا بعضیا هنوز اظهارنامه مالیاتیشون رو ارائه نمیدن؟ دو تا خط ارتباطی مون 3036-37 و 22-65-25-25 در اختیارتونه. 7:03 صبح کجا بریم؟
پیشخوان عناوین صفحه اول روزنامه های کشور.
بله میریم سراغ روزنامه ها. آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام، صبح شما و همه شنوندگان بخیر باشه. امیدوارم که صبح پاییزی و نسبتاً سرد همراه با البته در تهران لکه‌ای از ابر فرصت کنیم که تا قبل از رفتنشون باشون سلفی بگیریم، چون ظاهراً تهران نمیخواد بارون بیاد خانم اکبری.
ایشالله که بباره. حالا ما امیدواریم دیگه چیکار.
بله بله، خب آخه این هواشناسی هم ما رو در برزخ نگه داشته، روز میگه بارون میاد، روز میگه بارون
نمیاد.
ولی
اگه بارون اومد ازشون تشکر.
امیدوارم که این پیشبینی ها درست در بیاد. ما که از حالا پارو آماده کردیم برای برف اگر بیاد. البته بسیار خوب. دیروز 80مین اجلاس سازمان ملل متحد بود در نیویورک و رویدادهای مختلفی در اونجا شکل گرفت و جهان تماشا کرد. یکی از نوت‌های تاریخی خودش رو از یکی از برجسته‌ترین رؤسای جمهور ایالات متحده در نقصان‌های مختلف، واقعا یکی از برجسته‌ترین در نقصان‌های مختلف، و جهان تعجب کرد که رهبرانش در مجمعی نشستن که در نخستین اشاره ها با بی‌احترامی به سازمان ملل، دبیر کل، فعالیت های سازمان ملل و اتهامات مختلف به اون شروع شد تا به خودشیفتگی و خودبینی های متعدد و بعد هم تهدیدها و حرف های عجیب و غریبی که به قول برخی از کارشناسان اصل مطلب بود. این در نیویورک بود. در تهران ساعتی پس از این رویداد که جهان شاهدش بود، سخنرانی رهبری معظم انقلاب اسلامی که به صورت مستقیم پخش شد و بیانات بسیار مهم ایشون در سه محور وحدت ملی، غنی‌سازی و مذاکره واکنش فراوانی رو ایجاد کرد و در این حال تبیین این موضوع در شرط فعلی بسیار بسیار پر اهمیت توصیف شد که بلافاصله بعد از اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهور آمریکا هم این سخنان در تهران منتشر شد. امروز در روزنامه‌های مختلف اون به چاپ رسیده، به طور زنده و مستقیم همگان دیدن. روزنامه‌های امروز عمدتاً این موضوع رو دارن در کنار بقیه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. موافق باشید یک نگاه کوتاه به چند روزنامه خواهیم داشت به اندازه فرصت که در اختیارمون هست. خب همونطور که اشاره کردم روزنامه‌های امروز تیترهای مختلفی زدن. از دنیای اقتصاد شروع میکنم که با چاپ تصویری از رهبری به مانند بسیار از روزنامه‌ها این عنوان رو انتخاب کردن که در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران گفتند تسلیم فشار نشد و نخواهیم شد. آمریکایی‌ها قبلا میگفتند غنی‌سازی بالا نداشته باشید و محصولات غنی شده را به خارج از ایران منتقل کنید، اما اکنون این طرف آمریکایی پا رو در یک کفش کرده که نباید کلاً غنی‌سازی داشته باشید. ملت غیرتمند ایران این حرف رو نمیپذیره. در میان روزنامه‌های امروز فرهیختگان هم مذاکره زیر تهدید بی‌شرافتی است. این سخن رو در پایین تصویری از رهبری معظم در صفحه اول خودش آورده و در این حال آخرین گمانه‌زنی از تحرکات دیپلماتیک عراقچی در نیویورک با عنوان راند جدید مذاکره با بدعهدها در این روزنامه خواندنی است. زرا مدسه کردم آره، خودم متوجه نشدم. سلامت باشید موتور، چون خط دیر بسته شد زرم همگانی شد دیگه. مراقب سلامتیتون باشید. بریم سراغ روزنامه بعدی که این هم خواندنی است. در میان روزنامه‌های امروز همطور که بیشتر هم اشاره کردم عناوین مختلفی به چاپ رسید. روزنامه دیگری که پیش روی من هست، اگر فکر میکنم یک اشکال فنی در پای صفحه ما یکی با تأخیر مواجه میکنه، خب اجازه بدید تا بخواد نمایشگر من آماده بشه خبرهای مختلف دیگری رو که پیش رو هست مورد توجه قرار بدیم، حتما به این موضوع برمیگردیم. خب خبرهای رو میدیم به روزنامه اطلاعات. در صفحه اول خودش خبرهای مختلفی رو داره، از زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به دست رئیس جمهور صبح دیروز در یک مدرسه دخترانه و سخنان رئیس جمهور در صفحه اول این روزنامه، تا همینطور اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی که در این روزنامه خواندنی است آورده شده. اصرار میکنم از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با کشورهای منطقه استقبال میکنیم. لاریجانی گفت اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه بشه اون رو میپذیریم. و در همین روزنامه این سخن رهبری هم به چاپ رسیده: مذاکره با آمریکا بنبست محض و شماره کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل 1,000,000 نفر شد. و سخن رجب طیب اردوغان در سازمان ملل هم در صفحه اولین روزنامه بسیار روزنامه دیگه به چاپ رسیده که او گفت حماس گروه مقاومته و نه تروریست. آنچه در غزه رخ میدهد نسل کشی است که نتانیاهو مسئول اون هست. در میان روزنامه‌های امروز مذاکره با آمریکا بنبست محض است. در صفحه اول سازندگی کل این صفحه رو به این سخن رهبری اختصاص داده: دو چهره غرب در قبال فلسطین، مکرون و ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل مواضع متضادی درباره جنگ غزه اتخاذ کردند. به طرفداری و مخالفت مکرون و ترامپ در این باره پرداخته. آغاز نبرد دیپلماتیک ایران در نیویورک با چاپ تصویری از وزیر امور خارجه و هیئت همراه با ترویکای اروپا، تصویر و گزارش صفحه اول روزنامه آرمان امروز هست. یعنی همین روزنامه در صدر صفحه اول خودش سخن رهبری رو هم مهم دیده از بیانات دیشب که بمب هسته‌ای نداریم و بنا نداریم از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. گزارشی هم که شما خانم اکبری در مسابقه که داشتید دقایق پیش با این سخنان رهبری به طور کامل و واضح پاسخ بود به همه اظهارات مختلفی که در ایران مطرح میشه، از جمله نامه حدود 70 نماینده از 280-90 نماینده مجلس که منتشر شده بود و پاسخ صریح و رسمی اون هم حالا به دست آمد. و ایران با صدای واحد عنوان روزنامه اعتماد هست که رئیس جمهور امروز در سازمان ملل سخنرانی میکنه حدود ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران که ممکنه دقایقی کم و زیاد هم بشه. و در این حال روزنامه ایران نیم صفحه اول خودش رو به طور کامل با چاپ تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی تلویزیونیشون با مردم این عناوین رو انتخاب کرد: در وضع کنونی مذاکره با آمریکا سودی نداره، ضرری هم دفع نمی‌کنه. یک پارچگی ملت ایران در جنگ 12 روزه دشمن رو ناامید کرد. و معنای زورگویی آمریکا اونه که دستاورد بزرگ غنی‌سازی رو دود کنید و به هوا بفرستید، اما ملت غیرتمند ایران این حرف رو نمیپذیره و در دهان گوینده اون میزنه. آمریکا در همه چیز خلف وعده کرده و دروغ میگه، گاه و بیگاه تهدید نظامی میکنه و اگه دستش برسه شخصیت‌های ما رو ترور یا مراکز ما رو بمباران میکنه. مگه میشه با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان مذاکره کرد و قرار گذاشت؟ سخنان مهم رهبری در صفحه اول روزنامه ایران. و در این حال تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی است که امیدوارم همه ارکان حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران این جمله مهم رهبری در شب گذشته رو توجه قرار بدن. تحلیل های مهمی است که قوی شدن تنها در ابعاد نظامی نیست، بلکه علمی در حوزه دولتی، خدمات ارزنده، شفاف، دقیق و به هنگام کارآمد که سالهاست در این باره رهبری هم توضیح دادن و تذکرات کافی هم داده شده. و در این حال قوی شدن ساختاری و سازمانی، چابک شدن در خدمت و تصمیم گیری، تشخیص تصمیم گیری در بخشای دولتی به نظر میاد که مهمترین اشاراتی است که جای بحث و گفتگوی فراوان داره و شاید زمان فقط حالاست برای اصلاحات مهم ساختاری در کشور. خب در میان خانم اکبری در میان روزنامه‌های امروز اشاره به روزنامه‌های اقتصادی هم بکنم. روزنامه‌های اقتصادی هم به سخنرانی مهم شب گذشته رهبری پرداختن و در صفحه اول خودشون این موضوع رو متوجه قرار دادن و از زوایای مختلف عناوین گوناگونی رو انتخاب کردن که هر یک در جای خودش قابل توجه هست. از جمله میخوام اشاره بکنم به آنچه که امروز در میان روزنامه های صبح در باره این موضوع به چاپ رسید، از جمله روزنامه تعادل که در صفحه اول نیم صفحه اول خودش رو به این موضوع اختصاص داد با یک جمله: باید قوی شویم. این سخن رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران. و اینکه دانش غنی‌سازی با بمب هم از بین نمیره، ما قصدی برای ساخت بمب هسته‌ای هم نداریم.
به جهت اهمیتی که این موضوع داره، اتفاقاً همین الان یک گفتگوی کارشناسانه خواهیم داشت با دکتر کنعانی مقدم، بله، کارشناس محترم مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطیمون هم هستن.
آقای دکتر اگر صدای ما رو میشنوید، سلام و صبح جانوالی بخیر.
آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جانوالی خیرخواه، همکارتون و همه
خانم اکبری،
شنوندگان خوب این برنامه و سرکار خانم اکبری.
متشکرم. آقای دکتر، شما از تحلیلگران سیاسی و البته متخصص در حوزه خاورمیانه و غرب آسیا هستید. رویدادهای دیروز، من در آغاز صحبتم اشاره کردم که در پاری سهلین ها دیشب شنیدم و دیدم که جالب توجهه که نظرات به خودش جلب کرده که همزمان با آغاز اجلاس 82 سازمان ملل متحد و اون سخنرانی جنجالی و پر از اهانت رئیس جمهور آمریکا و بعد موضوع ایران که در کانون گفتگوهای مهمی هم هست در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در تهران، سخنرانی رهبر معظم انقلاب بسیار مهم توصیف شد. تحلیل شما از این موضوع چیه؟
خب همونطور که مشاهده کردیم در مقاطع حساس و سرنوشت ساز، مقام معظم رهبری با تبیین مواضع جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف تکلیف دولت بردان و مردم رو در رابطه با نقشه راهی که در پیش رو دارن تعیین میکنن و دیروز هم در سه محور مهم این موضوع رو تبیین کردن. یکی بحث وحدت و انسجام ملی که یکی از ثمرات شیرین مقاومت و پایداری ملت ایران در جنگ 12 روزه اخیر بود و توصیهشون بود که این رو باید حفظ بکنیم و توسعه بدیم و مستدام باشه. محور دوم بحث غنی‌سازی بود که با بیان نظرات کارشناسی اعلام کردن که این حرفی که غربی ها میزنن و آمریکایی ها میزنن که غنی‌سازی شما باید بذارین کنار، این عملا یعنی این که ما تمام فناوری هایی که تاکنون داشتیم، علم و دانشی که داشتیم و قدرتی که در این زمینه داریم از دست بدیم. و
دکتر میتونم خواهش کنم یه قدیم بلندتر بفرمایید؟ بله. کیفیت سلاح بهتر میشه.
ایشون تاکید مجدد داشتن که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود، تاکید بر این موضوع میکردن که ما غنی‌سازی یکی از مهمترین مسائلی است که نیازهای جامعه ما را در ابعاد مختلف، چه بهداشتی، چه فناوری‌های مختلف، تولید برق، تولید داروها و مسائل مختلف مورد نیاز هست و باید حتما ما این مسئله رو داشته باشیم. و این حرفی که امریکایی ها میزنن یعنی که ما رو میخوان از بخشی از فناوری ها جدا کنن و تاکیدم داشتن که این فناوری و علم و تکنولوژی با بمباران و ترور دانشمندان ما از بین نمیره، بلکه در زمینهای مختلف ما به یک مرزی از تکنولوژی رسیدیم که الان میتونیم خودمون تولید کننده علم و فناوری باشیم. در محور سوم بحث مذاکره با آمریکا رو ایشون تبیین کردن، تجربه‌های گذشته رو تذکر دادن و در رابطه با بعضی از صداهایی که در داخل یا بیرون زده میشه که ما بریم با آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم داشته باشیم و از این فرصت جلسه مجمع عمومی هم استفاده بکنیم، خب کاملا با منطق اعلام کردن که اینا نه سودی به ما میرسونن نه ضرری از ما برمیدارن، بلکه این ضررهایی که مترتب با دیکته خواسته هاشون در رابطه با بحث مذاکره که خارج از منطقه عقلانیست که ما بریم پشت میز مذاکره بشینیم که از قبل پیش شرط ها و دیکته شده هایی هستش که به ما میخوان تحمیلش کنن. و راهکار رو هم ایشون خیلی با دقت نظر مطرح کردن که باید قوی بشیم، اون مطلبی که جناب علی فرمودید.
بله.
خب این قدرت قوی شدن هم در فناوری و علم و تکنولوژی، هم در قدرت بازدارندگی و نیروهای نظامی ما و توان نظامی ما هست، هم در بحث اقتصاد هست که ما بالاخره باید قدرتمند بشیم، چون یکی از ابزارهایی که دشمن بر علیه ما همیشه استفاده کرده و میکنه بحث تحریم ها هست و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران. خب ما در جبهه اقتصادی قطعا با توجه به اینکه برنامه شما محور اقتصادی داره باید بریم سراغ قوی شدن در بحث مسائل اقتصادی.
درسته. ولی آقای دکتر بپرسیم میام فرمشون. من که داشتم نگاه میکردم البته همگان دیدن و شنیدن که این تنها راه علاج و پیشرفت کشور قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی، به نظرم شاید یکی از بیبدیلترین و شاید مهمترین استنباط و توصیه که رهبری اشاره کردن. همین اقتصادی که شما اشاره میکنید مگه میتونه بدون اصلاح ساختارهایی که چابک باشه، مثلا برای تولید کنندگان و صادر کنندگان خدمت ارائه بده، پا بگیره؟ یا رابطه بخش‌های مختلف با همدیگه مگه میتونه جدا بشه؟ به نظرم میرسه که این فرمایش دیشب یک توصیه به همگان هست که باید در نوع نگاه‌ها و رفتارهای مختلف در اداره امور یک تجدید نظر جدی و تغییر اساسی به وجود بیاریم برای کیفیت بهتر.
دقیقا همینجوره. مقام اعظم رهبری از شاید 15 سال گذشته بحث اقتصاد مقاومتی، بحث اصل 44 قانون اساسی، یعنی کوچک شدن دولت و توسعه بخش خصوصی و تعاونی رو مطرح کردن. در مجلس قوانین بالادستی ما داریم، ریل گذاری شده، در برنامه 5 ساله هفتم هم به این نکات توجه شده، در سیاست کلان ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داره. اما دولت باید چابک بشه. دولت چابک یعنی که اولا هزینه هاش کاهش پیدا کنه، ساختارش اصلاح بشه و توانمند بشه و بیشتر در زمینه‌های بخش‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی نمیتونن فعال باشن حضور پیدا کنه، بیشتر سیاست‌گذار باشه، نظارتگر باشه، تنظیم کننده باشه، کنترل کننده باشه و اقداماتی رو انجام بده که بشه بخش خصوصی موانع جلوش برداشته بشه تا یه اقتصاد قدرتمند و قوی داشته باشه. این که ما فکر کنیم دولت میتونه با اقتصاد دولتی کشور نجات بده، این دیگه ظاهرا دیگه از قاموس اقتصادی حذف شده و دیگه حتی در هیچ کتابی یا مقاله‌ای در دنیا به این اشاره نمی‌کنند و این رو یه سم مهلک برای اقتصاد کشور می‌دونن.
خیلی متشکرم. فرصت ما محدود، ولی گفتگو در این باره بسیاره. امیدوارم که موضوع رو در طی همین روزهایی هم که حالا سازمان ملل نشست مجمع عمومی هست و امشب هم سخنرانی رئیس جمهور بتونیم که در فرصت‌های مختلف استفاده بکنیم از دیدگاه و تحلیل شما. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم با یه نگاه دقیق، تیزبینانه و همت و غیرت و وطن پرستی که بارها و بارها برای هممون ثابت شده، مثل همیشه سربلندی و آبادانی ایران عزیزمون رو شاهد باشیم.
ای اهل وطن باز بکوشید و بکوبید و بگویید که ما را چه حراسی ز رقیبان و حریفان. وطنم مهد دلیران، وطنم بیشه شیران، وطنم خانه ایمان و وطن خانه گردان و یلان است و دماوند و سهند و سبلان است و وطن جان جهان است و علی گفت و به پا خواست دلش خرم و آباد. به قربان تو و پرچمت ایران، جان من ایران. وطنم یک سر عشقی و امید، وطنم سرخی و سبزی و سفید، وطنم جان من و جان جهان، وطنم شاد بمان شاد بمان. وطنم یک سر عشقی و امید، وطنم سرخی و سبزی و سفید، وطنم جان من و جان جهان، وطنم شاد بمان شاد بمان. با
سبب نور شود، فاتح پرشور شود، چشم بدت دور شود، میهنم ایران، جان من ایران. وطنم سرخی و سبزی و سفید، وطنم جان من و جان جهان، وطنم شاد بمان شاد بمان.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید، صبح بانشات و پر امید رو آغاز کرده باشید، اوایل مهر، اوایل پاییز و میتونه این یه شروع فوق‌العاده و دوباره باشه برای همتون. امیدوارم که توی کسب و کارهاتون دقیق، منظم و مبتنی بر دانش حرکت کنید و هممون توی هر رسته اجتماعی که داریم فعالیت اقتصادی انجام میدیم، اخلاق رو در صدر همه فعالیت‌هامون داشته باشیم. خیلی آدم های با اخلاقی هن، قواعد و قوانین رو رعایت میکنن، اظهارنامه های مالیاتیشون رو سر وقت تقدیم میکنن و در واقع میتونن این چرخه اقتصادی دولت و کشور رو کمک کنن به چرخیدنش. دم همتون گرم که با حواس جمع برای آبادانی ایران عزیزمون تلاش میکنید. در مورد اظهارنامه مالیاتی صحبت میکنیم، اینی که در واقع چطوری باید این اتفاق بیفته و چقدر از مزایای مالیات ابرازی شما استفاده کردین، چرا بعضیا استفاده نمیکنن، نمیخوان اظهارنامه بدن، چرا؟ 3036372652525.
در خصوص پرداخت مالیات میخواستم بگم بعضیا که در مورد مقرر مالیاتشون رو پرداخت نمیکنن، در ادامه از فرصت بخشیدگی ها هم استفاده نمی کنن، چون پرداخت مالیات کلن حساسیت دارن و میگن هر چی دیرتر این پول رو پرداخت کنیم چون از ارزش ذاتی پول کم میشه باز به نفعمونه، در صورتی که این دینیه که به گردنشونه و باید پرداخت کنه.
936-40-14 گفته چرا برای اینکه اظهارنامه بگیریم و مالیات پرداخت کنیم باید 200 هزار تومان هزینه بدیم.
من حالا تو صنف خودم رانندگان کامیون اینا دارن خدمات عمومی میدن، ما بارنامه میگیریم عوارض و مالیات تو همه اونا گرفته میشه، بعدن که میخوایم بریم مالیات بدیم باید چقدر بریم؟ آیا سیستم قطعه؟ من خودم الان این ماه دو ماه رفتم تو این کابینت که آقا سیستم قطعه، برو بعدم بیا، اما برم جریمه برای ما گذاشته. آقا سیستمتون قطعه تو اونشو باید ما بدیم، اون موقع 1700 برای من وزه دوباره مثلا مالیات، چون الان من یه مسیره می اومدم خدا تشده مثلا مسیره طولانی نبوده یک کیلومتر، یعنی وضعیت وحشتناک. خب مردم این همه دارن عوارض و مالیات میدن، باید یه جای ببینن دیگه، نه جاده‌های ما اصلا درسته، یعنی توی یه چاله که میفته انا یه فنر میدی با میکنی باید 20 میلیون خرج کنی، خب این خسارت منو کی میخواد بده؟ تو بحث مالیات هم چند سال پیش خدا سر شاهده فقط یک سال دویدم که مالیات بدم، اگر قرار ما مالیات بدیم مثل اداره برق، اداره گاز، آقا اسمس میاد برای ما، من دیگه دوباره یه روز وقتم رو ندارم برم دنبال این که پیش بگیرم که میخوام مالیات بدم. اینا خواهشم پخش کنید، اون مسئولی هم که میاد بیاد جواب بده، بیاد بگه آقا چرا باید من یه روز از وقت ما بذارم، یه روز که نیست، چند ماه داریم میریم برای این که بخواییم مالیات پرداخت کنیم.
این قطعی سیستم رو خیلی ها بهش اشاره کردن، گفتن هزینه دفتر پیشخوان میدیم از یه طرف، بعد از ما میگیرن ولی از اون طرف میگه سیستم قطعه. حالا سیستم که قطعه من نمیتونم کارم رو انجام بدم، جریمم میکنین با چند تا علامت سوال.
با سلام، به نظرم اگر طرحهای تشویقی برای اون دسته از کسبه که سر موعد مالیاتشون رو پرداخت میکنن فعال بشه، خوب طرف میبینه که بالاخره باید این مبلغ رو پرداخت کنه، چه بهتر که سر وقتش باشه.